دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با رهبر انقلاب در سالروز برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای: نماز جمعه فریضه ای 100% استثنایی است و می تواند قرارگاهی باشد برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه، از مسائل فکری تا خدمات اجتماعی و همکاری های مردمی.
موافقت دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه معافیت‌های بیمه شدگان بدون کارفرما بر اساس دهک‌های درآمدی. سخنگوی دولت از امکان دریافت وام با وثیقه سهام برای سهامداران خبر داد.
صدور دومین هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های جنوبی در فاصله کمتر از 3 روز. بارش‌های شدید به استان‌های مرکزی کشور هم کشیده شد. رکورد 60 ساله بارش‌های تابستان در زاهدان شکسته شد.
و شمشیر داموکلس قیمت گاز بر سر اروپاییان همزمان با رجزخوانی مقامات این قاره برای کاهش وابستگی گازی به روسیه و افزایش تحریم‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، هموطنان خوب و عزیزم. امیدوارم که حال شما در پنجمین روز از مرداد ماه سال 1401 خوب باشه و سلامت و تندرست باشید. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم طیبه گرامی خبرهای این ساعت رو با آگاهیتان میرسانیم.
در سالروز برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در پنجم مرداد ماه 1358، ائمه جمعه سراسر کشور صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند نماز جمعه فریضه ای 100% استثنایی است و می تواند قرارگاهی باشد برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه، از مسائل فکری تا خدمات اجتماعی و همکاری های مردمی. مشروع جریان این دیدار را در ادامه همین بخش خبری یا بخش های بعدی خبر به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت، وزرای امور خارجه و نیرو را مأمور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند کرد. آقای رئیسی دستور داد سایر راهکارهای موجود برای تأمین آب شرب و کشاورزی مردم سیستان و بلوچستان در اولویت کاری وزارتخانه‌های مربوط قرار گیرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه تناقض در برخی آمارهای اعلام شده افکار عمومی را دچار ابهام می‌کند گفت هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار هماهنگ شود.
طبیعتاً مرکز آمار ایرانه که آمارهای رسمی رو اعلام می‌کنه. ولی گاهی آمارها میاد از بخش‌های دیگه‌ای بیرون که این آمارها نمی‌دونیم چقدر درسته. چون آمارها متقن نیست، این موجب یه تحلیل‌های نادرستی میشه و موجب تصمیم‌سازی نادرستی و نهایتاً ممکنه موجب تصمیم‌گیری نادرستی بشه. آمار زیربنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریه. آمار باید دقیق باشه، باید شاخص‌های دقیقی داشته باشه، شاخص‌های مورد قبول علمی داشته باشه.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از اهمال برخی دستگاه‌ها در فروش اموال مازاد و با بیان اینکه فروش این گونه اموال تکلیفی قانونی است، وزیران را مکلف کرد این وظیفه قانونی را با جدیت و مطابق آنچه در قانون مقرر شده اجرا کنند. آغاز انتقال آب به دریاچه ارومیه از دیگر مسائلی بود که در جلسه هیئت وزیران بررسی شد.
خبر خوش سخنگوی دولت برای سهامداران: امکان دریافت وام با وثیقه سهام فراهم شد. آقای بهادری جهرومی در نشست خبری هفتگی با رسانه‌ها از آماده به کار بودن سامانه‌ای برای سهامداران بورسی خبر داد که به کمک آن امکان وثیقه گذاری سهام بورسی سهامداران و دارندگان سهام عدالت برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم می‌شود.
اقدام بسیار بزرگی در جهت دستور پیشین رئیس محترم جمهور بودند که تسهیلات واقعا تسهیلات باشند و تضییقات برای مردم عزیز نباشند. دولت یکی از مواردی که میتونه به عنوان وثیقه بانکی قرار بگیره سهامی است که در شرکت بورس دارن به صورت کاملا الکترونیکی و به سهولت میتونن سهام خودشون رو حالا با اون فرایندی که پیش بینی شده به عنوان وثیقه قرار بدن.
آقای بهادری جهرومی همچنین با اشاره به اجرای طرح دارویار گفت این طرح علاوه بر تقویت نظام بیمه‌ای کشور توانسته بدون افزایش پرداخت از جیب بیماران و کسانی که با تجویز پزشک به داروخانه ها مراجعه می کنند دسترسی راحت تر به دارو را فراهم کند. سخنگوی دولت همچنین از اصلاح بخشی از آیین قانون رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت کلیت آیین‌نامه نهایی است و قابلیت اجرایی دارد.
ادامه که هشدار سطح قرمز در مناطق جنوبی کشور. این هشدار برای مناطقی از استان سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و بخشهایی از هرمزگان، بوشهر و همچنین مناطقی از شرق و شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است. پنج شنبه و جمعه شب تهران با 5 درجه کاهش دما بارانی می شود و تا ابتدای هفته بعد رگبارها ادامه دارد. برای بسیاری از مناطق شمالی و مرکزی کشور هم هشدار نارنجی صادر شده است.
در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخش از استان مازندران، استان گیلان، ارتفاعات استان البرز، مناطقی از مرکز کشورمون بارندگی رو در سطح هشدار نارنجی، احتمال روان آب و جاری شدن سیلاب رو دارن. تا پایان هفته به تناوب این شرایط ادامه پیدا میکنه، بر میزان و شدت و گستردگی بارش ها افزوده میشه. به نظر میرسه که روز جمعه به جز مناطقی از غرب و شرق کشور در قالب مناطق کشورمون بارندگی رو داشته باشیم. تا ابتدای هفته آینده هم این بارندگی ها ادامه پیدا میکنند.
اما فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشور موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و اصفهان شده است. با طغیان رودخانه کاجو در شهرستان قصرقند، راه ارتباطی 33 روستا با شهرستان قطع شده. شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان با 66 میلی‌متر بارش بیشترین میزان بارندگی را داشته است. در استان فارس نیز بارش شدید باران در برخی از شهرهای جنوبی استان منجر به آبگرفتگی معابر، روان شدن سیلاب و تخلیه برخی از مناطق شد. همچنین باد و طوفان 50 هسته درخت رو در شهرستان لارستان شکسته. این شهرستان با 35 میلی‌متر بیشترین بارش رو در استان فارس داشته است. بر اساس اعلام ستاد بحران شهرستان لارستان، از ساکنان بافت فرسوده شهر لار خواسته شده که امروز منازل خود را ترک کنند و در مکانهایی که پیش بینی شده است اسکان یابند. مدیریت بحران استانداری تهران هم از ساکنان این استان خواست از امروز چهارشنبه تا آخر وقت جمعه از نزدیک شدن به رودخانه های استان خودداری کنند.
همونطور که در ابتدای خبر شنیدید، در سال روز برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در پنجم مرداد 1358، ائمه جمعه سراسر کشور صبح امروز با حضور در حسینی امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. به مشروع خبر این دیدار توجه بفرمایید. رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی حلقه بسیار مهم و فریضه استثنایی خواندند و تاکید کردند امام جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است و یکی از وظایف اساسی او باز تولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقلابی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنان خود با گرامی داشت ایام متعلق به اهل بیت علیهم السلام به بیان اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره به جایگاه استثنایی آن در میان فرائض دینی گفتند پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع مردمی، ذکر و یاد خدا به صورت دست جمعی و نزول برکات آن بر جمع، استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته، پایگاهی مهم برای طرح مسائل مختلف جامعه، اعم از مسائل فکری، خدمات اجتماعی، همکاری‌های عمومی و آمادگی‌ها و بسیج نظامی و آمیختن معنویت با سیاست، از مهمترین ویژگی‌های نماز جمعه است که آن را تبدیل به ظرفیت عظیم و فرصت فوق‌العاده کرده است. ایشان افزودند نماز جمعه با چنین ویژگی‌هایی حلقه‌ای مهم در سلسله قدرت نرم مفصل و طولانی نظام اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی سپس با طرح این سوال که آیا در جمهوری اسلامی توانسته ایم نماز جمعه را در جایگاه رفیع و شایسته خود قرار دهیم گفتند به نظر می آید کوتاهی هایی داشته ایم که باید همت کنیم تا این کوتاهی ها برطرف شود که در این میان برخی مسائل بر عهده شخص ائمه جمعه است و برخی هم بر عهده مدیریت کلان ائمه جمعه. رهبر انقلاب اسلامی در خصوص ائمه جمعه به دو موضوع اشاره کردند. یک، منش و روش و شیوه زندگی امامان جمعه. دو، محتوای خطبه های نماز جمعه. حضرت آیت الله خامنه ای درباره منش و روش امام جمعه گفتند: امامان جمعه همان گونه که در خطبه های نماز جمعه همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن حد اکثر تلاش خود را انجام دهند، زیرا اگر غیر از این باشد نتیجه عکس خواهد داد. ایشان رفتار پدرانه با همه را از دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه دانستند و افسودند: در نماز جمعه قشت‌ها و سلایق مختلف حضور دارند. رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جشن میلیونی قدیر در تهران و حضور قشت‌ها و ظواهر مختلف آن را پدیده‌ای عجیب خواندند و خاطر نشان کردند: در این جشن همه جور آدمی حضور داشتند و همه نیز با وجود تفاوت‌های ظاهری طرفدار دین هستند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: من در یکی از سفرهای استانی در جمع علمای آن استان به حضور افراد مختلف در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم در میان مردم افرادی گریه می کردند که شاید شما در برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین ندارند، در حالی که همه آنها معتقد به دین هستند. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه بعدی امامان جمعه را به سلوک مردمی، یعنی حضور در بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند: صرف رفتن بین مردم کار مهمی است، بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود نکنید. البته در طول این سالها شبکه امامت جمعه جزو مردمی ترین نهادهای انقلابی بوده است. ارتباط با جوانان و تدارک دیدن سازوکار مناسب برای آن توصیه دیگر رهبر انقلاب بود. ایشان با اشاره به فعالیت گروه‌های پرشمار جوان، خودجوش، گمنام و بی ادعا در سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با این گروه‌ها و حمایت از آنان خواندند و گفتند: شرکت در خدمات اجتماعی همچون کمک به مردم در حوادث طبیعی و در مقابله با کرونا و جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه برای نیازمندان جزو کارهای لازم امامان جمعه است که بعضی از ائمه جمعه نیز انصافاً در این زمینه خوش درخشیدند. رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه تأکید کردند: ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را بلند کرده ایم، اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه دیگر با قدردانی از تلاش‌های ستادهای برگزاری نماز جمعه در سراسر کشور، ائمه جمعه را به نظارت بر سلامت این ستادها سفارش کردند و با تأکید بر پرهیز از ورود در فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کردند: از فعالیت اقتصادی حتی به عنوان تأمین هزینه‌های نماز جمعه باید اجتناب شود، چرا که آثار منفی ورود بعضی از آقایان محترم به این فعالیت‌ها هنوز هم دامنگیر نظام اسلامی است. ایشان اداره تشکیلات روحانیت و حوزه‌های علمیه را همواره مردمی خواندند و افزودند: این که حوزه‌های علمیه مراجع و فضلای حوزه وابسته به مردم هستند و احتیاجی به دولت‌ها و قدرت‌ها ندارند، این یک افتخار و امتیاز است. به همین علت است که حوزه‌های علمیه در قضایای مختلف توانستند بدون رودربایستی با دولت‌ها در کنار مردم بایستند. بنابراین نماز جمعه نیز باید به همین شکل و با کمک‌های مردمی اداره شود. رهبر انقلاب در ادامه به بیان چند نکته درباره خطبه‌های نماز جمعه و محتوای آن پرداختند. ایشان خطبه‌های نماز جمعه و خطیب آن را سخنگوی انقلاب اسلامی و تبیین کننده و مطالبه‌گر مبانی انقلاب خواندند و افزودند: هنر بزرگ خطیب جمعه این باشد که مفاهیم معرفتی و انقلابی همچون مسئله بسیار مهم عدالت، استقلال، حمایت از مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با نیازهای روز و ادبیات جدید باز تولید کند.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه خطبه ها باید پرمغز، آموزنده و پاسخگوی سوالات عمومی باشد گفتند ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحادآفرین، امیدبخش، بصیرت افزا و آرامش بخش به مردم باشد، نه آن که موجب استراب، حاشیه سازی، تلاطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای حجمه معاندان نیز دستاویز ایجاد کند. ایشان یک مأموریت مهم خطبه های نماز جمعه را مقابله با شبه پراکنی های دائم بدخواهان دانستند و گفتند میدان رزم امروز میدان قدرت نرم است و دشمن در این میدان با شبه افکنی به دنبال رخنه در دژ مستحکم ایمان مردم و از بین بردن آنان است، چرا که عامل پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم در دفاع مقدس و فتنه ها و هر عرصه دیگر ایمان مردم بوده است. رهبر انقلاب کار بزرگ جمهوری اسلامی را باطل کردن نقطه مرکزی هویت تمدن غرب یعنی تفکیک دین از سیاست خواندند و افسودند جمهوری اسلامی با شعار دین نه تنها خود را حفظ کرد بلکه با پیشرفت ایران تلاش طولانی غربی ها برای ناسازگار نشاندن دین و سیاست را به چالش کشید. بنابراین مافیای قدرت‌های غربی که در رأس آن سکونیست‌ها و سرمایه داران آن هستند و آمریکا نیز ویترین آن هاست از این حقیقت درخشان عصبانی و دائما در حال طراحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند. رهبر انقلاب در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر درباره موضوع زن و حجاب مطرح است اشاره کردند و گفتند این موضوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مطرح بوده است و اخیراً هم بار دیگر به بهانه حجاب همان تلاش‌های ناکام در حال تکرار است. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند چند سال قبل در جلسه ای از من سوال شد که در موضوع زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید که من گفتم دفاع ندارم، حمله دارم. آنها که زن را تبدیل به کالا کرده اند باید دفاع کنند و پاسخ دهند. ایشان با طرح این سوال که چرا به یک باره و بار دیگر رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و مزدورانشان به بهانه حجاب موضوع زن را مورد هجوم قرار دادند و آیا واقعاً غربی‌ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند گفتند غربی‌ها همان‌هایی هستند که اگر می‌توانستند آب را به روی ملت ایران ببندند می‌بستند، همانطور که داروی کودکان پروانه‌ای را تحریم کردند و اجازه نمی‌دهند به این کودکان دارو برسد. حالا غربی‌ها واقعاً دلسوز زن ایرانی هستند؟ رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند حقیقت قضیه این است که زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغ‌های تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت عصبانی هستند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند غربی ها سال هاست که می گویند تا زمانی که زن از قیود اخلاقی و شرعی رها نشود نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالی علمی، سیاسی و اجتماعی برسد، اما زن ایرانی در بیش از 40 سال گذشته توانسته است با حجاب اسلامی و چادر در میدانهای مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت‌ها و سربلندی‌های بزرگ دست یابد. ایشان تأکید کردند موفقیت‌های زن مسلمان ایرانی باطل کننده تلاش‌های 2300 ساله غربی‌ها بوده و به همین علت آنها از زن ایرانی عصبانی‌اند و به بهانه حجاب اقدام به شبهه‌افکنی و فضاسازی می‌کنند. رهبر انقلاب با اشاره به مطرح شدن موضوع حجاب در خطبه های نماز جمعه در هفته گذشته و همچنین در فضای مجازی و رسانه ها خاطر نشان کردند در این موضوعات باید بسیار متین و منطقی و به دور از احساسات بیمورد ورود کرد و باید با دلایل روشن آن منطق استعماری غربی افشا و تبیین شود. حضرت آیت الله خامنه ای تبیین همراه با متانت و اتقان را در موارد دیگر نیز ضروری دانستند و افزودند ممکن است در منطقه‌ای ناهنجاری وجود داشته باشد که امام جمعه با در نظر گرفتن همه ملاحظات تصمیم به مطرح کردن آن در نماز جمعه دارد که باید با کیفیت مناسب و متناسب با جایگاه امام جمعه باشد. رهبر انقلاب با تاکید مجدد بر مقابله با شبهات دشمن و لزوم جدی گرفتن وظیفه جهاد تبیین گفتند برخی افراد در جنگ سخت و در مقابل ضربات شمشیر ایستادگی کردند، اما در میدان جنگ نرم و در مقابل شبهات زمین خوردند، که البته یکی از دلایل این اتفاق دنیا طلبی است. ایشان توصیه‌های بیان شده خطاب به ائمه جمعه را برای سخنرانی‌های ایام محرم نیز صادق دانستند و با تأکید بر ضرورت جذب مخاطب و تلاش برای ارتقای اجتماع مردم در نمازهای جمعه افزودند، برخلاف برخی افراد که مدعی ضعیف شدن اعتقادات مردمند، مراسم‌های بزرگی همچون جشن قدیر، عزاداری‌های محرم و سفر، راهپیمایی اربعین و کمک‌های مالی مردم به حوزه‌های علمیه نشان دهنده قوی‌تر شدن ایمان و دینداری عمومی است و نباید ناتوانی فردی در جذب مردم به یک اجتماع به حساب بیدینی مردم گذاشته شود، چرا که مردم در میدان هستند و این ما هستیم که باید با عمل به وظایف خود را از میدان کنار نکشیم. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه با اشاره به برگزاری فریضه نماز جمعه در 900 پایگاه در سراسر کشور گزارشی از رویکردها و فعالیت‌های ناظر به افزایش کیفیت نمازهای جمعه بیان کرد.
نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها موافقت کردند. با موافقت نمایندگان جزئیات این طرح برای بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده شد. امروز همچنین حقوق تشکل‌های صنفی تخصصی دارای مجوز تعیین شد که از جمله آن می‌توان به حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی اشاره کرد. تشکل‌های صنفی و تخصصی می‌توانند در چارچوب مقررات و حوزه تخصصی به ارائه خدمات آموزشی، انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی اقدام کنند. همچنین با رأی نمایندگان در ماده دیگری از این طرح هر گونه بهره برداری دستگاه‌های اجرایی از تشکل‌ها در جهت اهداف غیر تخصصی و غیر مرتبط با اهداف آنها ممنوع شد.
ثبت درخواست حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی غیر حضوری شد. سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه اعلام کرد بیمه شدگان واجد شرایط بازنشستگی می توانند درخواست صدور حکم و برقراری مستمری را در این سامانه ثبت کرده و همه مراحل مربوطه را به صورت غیر حضوری تنها با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir پیگیری کنند. بنابراین اطلاعیه پس از صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی عادی و همزمان با تخصیص شماره مستمری نیز نسخه ای از آن در منوی صندوق شخصی من در سامانه خدمات غیر حضوری قرار خواهد گرفت و بیمه شده از طریق منوی اعلام شماره حساب بانکی ویژه مستمری بگیران می تواند شماره حساب بانکی خود را برای واریز مستمری اعلام کند.
نخستین گروه از جاماندگان سهام عدالت تا 2 ماه آینده سهام خود را دریافت خواهند کرد. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته در هیئت دولت موضوع واگذاری سهام به گروه اول از جاماندگان که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند نهایی می شود.
نهایی شدن این مصوبه قانونی و تکلیف قانونی در خصوص سهام عدالت، امیدواریم حدود 4 میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان حمایتی کمیته امداد و بهزیستی انشاءالله در مرحله اول سهام عدالتشون رو ظرف حداکثر 1 ماه یا 2 ماه آینده دریافت کنن. مرحله دوم از دهک‌های کم درآمد شروع میشه، 2 دهک مربوطه، که امیدواریم این رو هم ما بعد از فرایند واگذاری در بخش اول شاهد باشیم. به تدریج در پایان سال تکالیفی که در قانون هست بر اساس میزان دارایی‌های احصا شده دولت که امکان واگذاری وجود داره انشاءالله پیگیری خواهیم کرد.
وزارت نفت اعلام کرد از مهر ماه 1400 تا کنون تعداد چاه‌های میدان نفتی آزادگان به عنوان بزرگترین میدان نفتی کشور 20 حلقه افزایش یافت. قرار است با اجرایی شدن تفاهم‌نامه توسعه یک پارچه میدان آزادگان تعداد این چاه‌ها به 420 حلقه برسد و تولید نفت از این میدان مشترک 3 برابر شود.
میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان نفتی مشترک ایران بوده و جزو 10 میدان بزرگ نفتی جهان به حساب می آید. محمد محمدی مدیر سایت میدان نفتی آزادگان:
میدان آزادگان جنوب یکی از میادین مشترک ما و یکی از میادین جوان ماست و کمتر توسعه پیدا کرده.
در گستری میدان نفتی آزادگان حتی در گرمای شدید و طاقت فرسای اهواز کارگران و مهندسان مشغول به کارند تا تولید نفت متوقف نشود.
آقا تو این گرما و 46 درجه است.
درست.
زل آفتاب و کار
گرم. زارم گرمتر میشه.
در میدان آزادگان کار و تلاش شبانه روزی است و کارگران هیچ فرصتی را از دست نمیدهند.
شیفتتون از کی شروع شده؟
شیفتمون 7 بعد از ظهر تا 7 صبح 12 ساعت کاری. شب کاری ما هستیم در خدمت دکل و
اواسط تیر ماه تفاهم‌نامه 7 میلیارد دلاری توسعه یکپارچه میدان نفتی آزادگان با 6 شرکت خصوصی و 6 بانک به امضا رسید تا توسعه این میدان شتاب بیشتری بگیرد. صحبت‌های آقای رئیسی، رئیس جمهور کشور:
این کاری که امروز بانک‌ها دارن انجام میدن با هماهنگی یکدیگر به صورت منسجم دارن دنبال می‌کنن که یک سرمایه‌گذاری بزرگی بکنن در حوزه‌های نفتی و گازی، که حالا این آغازش از میدان مشترک نفتی آزادگان که حوزه نفتی مشترک بین ما و همسایگانمون هست. این کار مهمیست.
با توسعه یکپارچه میدان آزادگان قرار است تولید نفت از این میدان به حدود 570 هزار بشکه در روز برسد. همچنین پیش بینی شده است از تزریق آب برای افزایش ظرفیت بازیافت از این میدان استفاده شود. جواد اوجی، وزیر نفت:
نیازها را احصا کرد. اون طرف شریک ما، همسایه ما عراق، بی پی و شل توتال آورده. این طرف هم الحمدلله با افتکار خوبی که جناب آقای دکتر مخبر به خرج دادن با استفاده از ظرفیت بانک ها و پول های اقتصادی و شرکت های یعنی قول میدن به شما که از سال دوم ما انشالله افزایش ظرفیت پیدا خواهیم کرد.
قرارداد توسعه و بهره برداری از میدان نفتی آزادگان حدود 20 سال ادامه دارد و بر اساس پیش بینی های انجام شده حدود 115 میلیارد دلار درآمد برای کشور خواهد داشت. محمد المسی، خبرگزاری صدا و سیما:
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 10526 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 509 نفر کاهش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 37 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 4 نفر کمتر است. هم‌اکنون 57 شهرستان در وضع قرمز، 86 شهرستان در وضع نارنجی، 199 شهرستان در وضع زرد و 106 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. 1101 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور هم به 152,979,499 دوز رسید.
رئیس سازمان حج و زیارت از پیش ثبت نام 770 هزار نفر برای زیارت عتبات در ایام اربعین خبر داد. آقای حسینی با اشاره به اینکه این ثبت نام ها قطعی نیست تاکید کرد زائران برای قطعی شدن ثبت نام خود باید بعد از دهه اول ماه محرم به سامانه سماح مراجعه و ثبت نام خود را قطعی کنند. رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اعلام این که اکنون کمتر از 7000 نفر از حجاج ایرانی در سرزمین وحی حضور دارند گفت همه حجاج تا جمعه 7 مرداد وارد کشور می شوند.
مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات لغو تحریم تاکید کرد در طول هفته گذشته تبادل نظرهای جدی و سازنده‌ای با طرفهای مقابل درباره مذاکرات وین انجام شده است. آقای باقری در پیامی در فضای مجازی به پیشنهاد جدید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اشاره کرده و نوشته ما هم ایده هایی برای جمع‌بندی مذاکرات هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد. پیش از این مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی در روزنامه فاینانشیال تایمز انگلیس نوشته بود اجرای کامل برجام به شدت تحت تاثیر خروج رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام و پیگیری سیاست یک جانبه کمپین فشار حداکثری قرار گرفته است. جوزف بورل با اذعان به این که فشار حداکثری شکست خورد نوشته به رغم حداکثر تلاش اعضای باقی مانده در برجام مردم ایران از اوایل کامل رفع تحریم ها محروم ماندند. جوزف بورل به کشمکش‌های داخلی سیاسی در داخل آمریکا درباره برجام هم اشاره کرده و نوشته است: می‌دانیم که برجام با توجه به نزدیک شدن انتخابات میان دوره کنگره همچنان در واشنگتن از لحاظ سیاسی مسئله قطبی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به متن پیشنهادی خود برای به نتیجه رسیدن مذاکرات اشاره کرده و نوشته: این را هم می‌دانیم که در تهران بعد از تجارب منفی سال‌های اخیر ملاحظات مهمی بر سر اجرای کامل توافق وجود دارد. بورل در مطلبش در روزنامه فاینانشیال تایمز با طرح این نکته که متن پیشنهادی او ممکن است به همه نگرانی‌های آمریکا در خصوص ایران نپرداخته باشد مدعی شده، اتحادیه اروپا در خصوص نگرانی‌هایی که فراتر از مسئله هسته‌ای هستند، نظیر مسائل حقوق بشر و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، با آمریکا هم نظر است و ما مدام این مسائل را در رایزنی‌های دو جانبه با ایران مطرح